قرآن را عربی نازل کردیم تا شما در آن بیندیشید.
الله الله فی القرآن،
الله 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 الله.
ترجمان بقیه، برنامه ای از گروه آموزش رادیو قرآن.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و روز بخیر به حضور همه عزیزان شنونده. در برنامه امروز ترجمان وحی آیه 35 به بعد سوره مدثر رو توضیح میدیم. عنایت دارید که آیه 35 سوره مدثر جواب قسم هست برای 3 آیه قبلی. از آیه 32 3 قسم پروردگار که مقدمه است برای بیان عظمت قرآن آغاز میشه. به این ترتیب که میفرماید کلا بالقمر، نه این گونه است که منکرین قرآن و کافرین می اندیشند، و یا نه این گونه است که همیشه شرایط این گونه باشد، بلکه روزگاری خواهد آمد که قرآن بر سراسر عالم حکومت بکند و حقیقت قرآن برای همگی آشکار بشود، و اون وقت است که کفار و منافقین دست حسرت به دندان می گزند ولی دیگر فایده ای ندارد. لذا می فرماید کلا، نه این گونه است که اینها می اندیشند و شرایط همیشه این گونه باشد، بلکه قسم به ماه و القمر و قسم به شب هنگامی که پشت کند، یعنی قسم به لحظات پایانی شب، و دیگران که قسم به صبح هنگامی که نقاب از چهره روز بردارد، و یا قسم به صبح هنگامی که آشکار بشود. و با توجه به معانی که برای 3 لغت قمر و صبح و اسفره بیان کردیم، ربط میان این 3 قسم با جواب قسم روشن شد که خداوند در جواب قسم مقام و عظمت قرآن را بیان فرمود، و در این 3 قسم هم قسم است به 3 آیه الهی که سیر درخشندگی و نورانیت و حجاب کنار رفتن از عالم رو بیان فرمود، که ماه این لکه نورانی و نقطه سفید و درخشنده در میان تاریکی آسمان، و بعد هم لحظات پایانی شب هنگامی که جا را برای صبح خالی می کند، و قسم به لحظات آغازین روز و اون لحظاتی که روشنایی و نور و زیبایی به عالم هدیه داده می شود. به این ترتیب می فرماید این قرآنی که در اوج تاریکی و ظلمت جزیره العرب و عالم برای انسانها ارمغان آورده شد، یکی از بزرگترین آیات الهی است. و یا جهنم که شما او را به مسخره گرفتید و گفتید که نگهبانان جهنم رو ما همگی از بین میبریم و اجازه نمیدیم کسی وارد جهنم بشه، بدانید که یکی از بزرگترین آیات الهی است. انها لإحدی الکبر. در برنامه قبل ضمیرها و همچنین لغت احدی رو توضیح دادیم. به اختصار تکرار میکنم. عرض شد که ضمیرها به سقر و یا قرآن برمیگرده و علت تأنیثش هم آیه بودن این 3 لغت هست. اهدا مؤنث احد هست که گفتیم میتواند بنابر نظر برخی از اهل لغت از همون ماده وحد مشتق شده باشه، و به این ترتیب هر دو یک معنا پیدا می کنند، یعنی واحد و احد می شود یک، چنان که در اقرب الموارد و منجد و مصباح اللغه به این نظریه اشاره دارند. و یا بگیم احد و واحد دو مادی مستقلن، چنان که نظریه صاحب التحقیق و جناب راغب در مفردات اینطور هست، که به این ترتیب احد می شود به معنای یکی در مقابل یک، و معمولا گفتیم در نسبت سنجی ها از احد استفاده میشه و در نفی و اثبات هر دو به کار میره. مثلا میگیم ما فی الدار احدون، یعنی هیچ کس در خانه نیست. وقتی میگوییم هیچ کس، یعنی نه یکی و نه بیشتر. در اثبات هم به معنای یکی به کار میره، مثل همین آیه شریفه که الان استفاده کردیم که میفرماید انها لعهد الکبر، یعنی این قرآن یا صغر یکی از آیات کبرای الهی است. اهدا به معنای یکی که مؤنث احد شد. و اما لغت کبر. لغت کبر جمع کبرا صفت تفضیلی است و مؤنث اکبر. اکبر یعنی بزرگتر، مؤنث او می شود کبرا که اون هم به معنای بزرگتر هست وقتی وصف مؤنث قرار می گیره. پس کبر یا کبریات می شود جمع کبرا. به این ترتیب کبر یعنی یکی از بزرگترین ها. و با توجه به اینکه این آیه یعنی آیه 35 جواب سه قسم قبلی هست که خداوند به سه آیه خود یعنی به ماه و به شب و به اول روز یعنی هنگام صبح قسم خورد، و بعد فرمود قسم به این سه آیه که انها لعهد الکبر. به این ترتیب اگر ضمیر ها در انها رو به صغر برگردونیم، یعنی اون درک وحشتناک جهنم که جایگاه متکبرینه، و در خود قرآن در وصف این مرتبه از جهنم فرمود لا تبقی ولا تذر، نه زنده باقی میگذارد و نه رها میکند و دائما میسوزاند، و نیز فرمود لواحتون للبشر، سیاه کننده روی بشر و پوست بدنه. بنابراین معنای انها لعهد الکبر این گونه می شود که این داهیه الهی، این عذاب الهی اگر بدانید و به او واقف بشوید از عظیم ترین داهیه های الهی و عذاب های پروردگار. این عذابی است که بر سایر عذاب ها سیطره داره. عنایت هم دارید که وقتی که ما لغت صغر رو توضیح می دادیم گفتیم که در اصول کافی از امام صادق علیه السلام وقتی درباره صغر سوال کردند، حضرت فرمودند در جهنم یک مرتبه ایست به نام صغر که از شدت حرارت خودش به پروردگار در عالم ملکوت شکایت برد و از پروردگار اجازه خواست تا مختصری از حرارت خودش رو بیرون بده، و به تعبیر روایت هنگامی که تنفسی کرد و اون حرارت درونی خودش رو مختصری با تنفس به خارج داد، جهنم شعله ور شد. و بعد حضرت فرمودند که این وادی وادی متکبرینه که حاضر نیستند در برابر قرآن و رسول اکرم صلوات الله و سلامه علیه سر تعظیم فرود بیارن. بنابراین این که می‌فرماید انها لاهدل کبر، این اشاره به عظمت این داهیه الهی که صغر باشه داره. این بنابر اون احتمالی که گفتیم ضمیر ها رو ما به صغر برگردونیم. اما یک احتمال دیگه هم گفتیم داده شده. مرحوم علامه طباطبایی در المیزان و همچنین جناب علامه طبرسی در مجمع البیان به عنوان احتمال دیگری فرمودند که ممکنه به خود قرآن برگرده. و البته هرچند لفظ قرآن در آیات قبل ما نداریم، اما از فحوای کلام برمیاد که همه آیات اصولاً درباره قرآنه. چنان که فرمود ان هازا الا سحر یوسر، این قرآن نیست مگر سحری که از گذشتگان روایت شده. پس معلوم می شود که فحوای کلام درباره قرآن و مسخره کردن قرآنه. لذا پروردگار می فرماید این قرآنی که شما اون رو کوچک گرفتید بدانید که از عظیمترین آیات الهی است. و اگر ما این احتمال بپذیریم، اون وقت کلا در اول آیه 32 که اول قسم ها هم بود که فرمود کلا والقمر، این می شود ردی برای استهزاء کافرین که اینها قرآن رو مسخره می کردن و می گفتن ان هازا الا سحر یوسر، این قرآن سحری بیش نیست که از گذشتگان روایت شده. و خداوند با این آیه شریفه نه تنها قرآن رو می‌فرماید سحر نیست، بلکه با سه قسم به ماه و شب هنگامی که پشت بکند و اول روز یعنی هنگام صبح می‌فرماید این قرآن یکی از عظیمترین آیات الهی است.
كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر كل نفس بما كسبت رهينة كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين.
در آیه 36 در وسط این آیه عظمای الهی می‌فرماید نذیرا للبشر، این هشداری است برای بشر. نذیر از ماده نظره به معنای آگاه کردن و ترسوندن. معمولا در قدیم وقتی لشکر یا کاروان در مسیری به سوی اون مقصدی که داشت حرکت می‌کرد، فردی رو به فاصله چند کیلومتر جلوتر می‌فرستادن تا شرایط آینده و خطراتی که سپاه در پیش روی خودش داره یا کمینهایی رو که دشمن در مسیر لشکر قرار داده بررسی بکنه و به اطلاع اون کاروان یا لشکر برسونه. به چنین فردی که جلوتر می رفت و از اموری که لشکر خبر نداشت و در آینده با او مواجه می شد خبردار می شد و دیگران رو خبردار می کرد نذیر می گفتن. پس نذیر به این ترتیب از ماده نظره که به معنای ابلاغ کردن خبری به فردی همراه با ترسوندن اون هست، نذیر می شود کسی که ابلاغ می کند و خبری را به کسی می دهد، اما خبر عادی نیست بلکه اخباری است که معمولاً هشدارگونه است و همراه با ترسوندن اونه. پس نذیر به معنای ترساننده هیچ وقت ما ترجمه نمی کنیم، بلکه به همون معنای ابلاغ کننده و هشدار دهنده ترجمه میکنیم. اما طبیعی است که در این ابلاغ ها و هشدار ها یک نوع تخویف و ترسوندنی هم هست، چرا که اصولا ما خودمون خواستیم که این فرد جلوتر برود و اخباری را که ما الان از او خبر نداریم ولی چه بخواهیم و چه نخواهیم با اونها روبرو میشیم برای ما بیاره. به این ترتیب انبیای الهی هم این گونه. این معنایی که عرض کردم در اغلب کتب لغت مثل مقایس اللغه یا مصباح اللغه به او اشاره کردم. به همین مبنا هم هست که جناب علامه طبرسی در مجموع البیان نظر کردن رو که اصطلاحاً یک التزام فرده که یک کاری رو در برابر حاجتی که داره بر خودش الزام میکنه و واجب میکنه، به این عمل نظر میگن، چون نظر کننده ترسان از خلف وعده خودش هست. در کتاب مفردات در تایید این مطلب میگوید انذار مثل تبشیر هست، با این تفاوت که انذار اخبار و اعلام به دیگری است همراه با ترسوندن او از عواقب اونچه که خبر میدن، در مقابل تبشیر که اخبار به دیگری همراه با بشارت و سروره. یک جمع‌بندی از مجموعه این توضیحات درباره لغت نذیر که خیلی هم در قرآن فراوان استعمال شده با مشتقاتش، یک جمع‌بندی رو به محضرتون عرض کنم. انذار پس شد به معنای اعلام خبر و آگاهی دادن به غیر همراه با بیم دادن و ترسوندن. ترسوندن او از عواقب اون خبر. به این ترتیب شخص در مسیری که قدم برمی‌داره آگاهانه حرکت بکنه. درست مثل نظیر سپاه که اون چه خبر برای لشکر میاره اعلام تنها نیست. نظیر در سپاه اونها رو از وضعیت و خطرات راهی که در پیش رو دارن و علا ای حال در این مسیر قدم باید بردارن، ولی گروهی غافلانه قدم برمی‌دارند و به حرف‌های نظیر گوش نمی‌کنند و گروه دیگر آگاهانه قدم برمی‌دارند و به حرف‌های نظیر گوش می‌کنند تا ناگهان با خطر مواجه نشند بلکه از پیش خودشون رو آماده بکنند. به این ترتیب نظیر بر وزن فعیل می‌تواند صفت مشبهه باشه، یعنی کسی که دائما صفت آگاهانیدن و بیم دادن بر او ثابت و مستقره. به این ترتیب نظیرن للبشر به قرآن برمیگرده و البته میتونه صیغه مبالغه هم باشه، یعنی آنچه که بیم دهندگی و هشدار دهندگی در او فراوان هست و مخاطب بسیار از این بیم میبیند و هشدار میشنود. در این صورت نظیرن للبشر وصف سقر و جهنم قرار میگیره که انسانها با شنیدن وصف او و اوصاف او خودشون رو از اون پرهیز میدارند و حفظ میکنند. و البته حفظ کردن خود از جهنم یعنی محافظت خود بر اسباب ورود به جهنم که در کتابهای لغت به او اشاره کردند. البته درباره نظیر باز هم سخن هست که بعد هم با استفاده از این لغت بتوانیم آیه 37 رو توضیح بهتری بدیم. اجازه بدید در برنامه‌های بعد به محضرتون عرض کنم. در این لحظه از حضور همگی عزیزان شنونده خداحافظی می‌کنم. خدا یار و نگهدارتون.